بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از صدور احکام زندان علیه فعالان مدنی انتقاد کردند. یک مقام آموزش و پرورش میگوید با توزیع نشریه مخالفان در مدارس برخورد خواهد شد. و محاکمه 3 آمریکایی در ایران به تعویق افتاد. ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا، بعد از برنامه رادیو پس فردا با شما هستیم. دوشنبه شبتون بخیر. آزاده اسدی ام همراه شما در 10 شب از آبان ماه در مجله شبانگاهی با نیم ساعت برنامه زنده. اگه با ما بمونید بعد از اخبار با هم مرور میکنیم برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رو. بهروز کارونی و خبرهای تازه رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، در تازه ترین دیدار خود از صدور احکام سنگین قضایی علیه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهیان انتقاد کردند. آنها اعتصاب، اعتراض و انتقاد را جزو حقوق اولیه و طبیعی در جامعه‌ای سالم و برخواسته از رأی مردم برشمردند. در این دیدار که روز یک شنبه انجام شد، آقایان موسوی و کروبی گفتند با وجود فشارهای زیاد هر روز نیروهای جدید و با انگیزه به صحنه می‌آیند و رویش جنبش مردمی هر روز از روز دیگر بیشتر است. در این دیدار میرحسین موسوی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت این هنر نیست که برای اجرای این طرح در 2000 منطقه تهران نیرو مستقر شود یا فرماندهی پلیس به بازی سپاه و بسیج برای ترساندن مردم افتخار کند. معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تایید خبر آنچه که توزیع غیر مجاز نشریه برخی از جریان‌های سیاسی در بعضی از مدارس ایران نامید گفت این موضوع از سوی برخی از عناصر فرصت طلب هدایت می‌شود. علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود حراست وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را برای برخورد با این عناصر آغاز کرده و این موضوع دنبال خواهد شد. در روزهای اخیر حراست آموزش و پرورش با ابراز نگرانی از توزیع روزنامه کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در مدارس و استقبال دانش آموزان از آن، خواستار برخورد مدیران مدارس با توزیع این روزنامه و شناسایی مبادی ورودی آن به مدارس شده بود. محاکمه 3 جوان آمریکایی در ایران که برای 16 آبان ماه سال جاری برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این موضوع که این محاکمه به تاریخ نامعلوم دیگری موکول شده است گفت سارا شورت، یکی از این متهمان که با سپردن وثیقه آزاد شده است، باید احضار شود. خانم شورت روز 23 شهریور ماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. خویشاوندان سارا شورت میگویند او در حال بررسی است تا درباره بازگشتش به ایران بعد تصمیم بگیرد. دو همراه او به نام‌های جاش فتال و شین باور همچنین در یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در بازداشت به سر می‌برند. این 3 جوان آمریکایی روز 9 مرداد سال گذشته هنگام کوهپیمایی در مرز عراق و ایران بازداشت شدند. و پلیس یونان اعلام کرد که در پی کشف توطئه ارسال بسته‌های حامل بمب به نشانی نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و سفارتخانه‌های مکزیک و بلژیک در آتن، 4 نفر در آن شهر بازداشت شدند.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنیدیم. اعدام‌های مخفیانه و دست جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد ادامه دارد.
تغییراتی در زندان به وجود اومده، جایی که اعدام ها انجام می شده عوض شده و تلاش هایی هست که حتی درون زندان هم این اطلاعات دیگه پخش نشه.
فوت یکی از پیشگامان اپرای ایران در ترکیه، اولین باغچبان.
مثل درختی هستم که در ترکیه کاشته شده ولی ثمر و بارش رو در ایران داده.
بیشتر از اینها میشنوید اگه با ما بمونید در مجله شبانگاهی ما توی 25 دقیقه که هنوز باقی مانده. در آمریکا گمان زنی ها در مورد نتایج انتخابات میان دوره این کشور حکایت از شکست حزب حاکم دموکرات و پیروزی حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان داره. در این میان حتی صحبت از احتمال شکست باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری هستش که 2 دیگه برگزار میشه. از نادر صدیقی جزئیات بیشتری رو بشنویم.
دیوید برادر از روزنامه نگاران نامدار مقیم واشنگتن در مقاله‌ای نوشته است که شانس پیروزی پرزیدنت اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی در جان گرفتن اقتصاد از نفس افتاده آمریکاست که می‌تواند میزان محبوبیت او را هم افزایش دهد و در این میان آنچه که واقعاً به جان گرفتن اقتصاد کمک خواهد کرد یک درگیری مسلحانه با ایران است. دیوید برادر یک مثال تاریخی را شاهد می‌گیرد و می‌نویسد: به گذشته نگاه کنید که چگونه فرانکلین روزولت، 32 رئیس جمهور آمریکا، با ورود به جنگ دوم جهانی بر بحران اقتصادی موسوم به کسادی بزرگ غلبه کرد. این مقاله موضوع مقاله‌های دیگری در مطبوعات آمریکا شده و از جمله جفری گولدبرگ در نشریه اتلانتیک این سناریو را شکافته و چنین نوشته است. آغاز نقل قول: با پشتیبانی محکم جمهوری خواهان در کنگره برای به چالش گرفتن بلند پروازی ایران به اتمی شدن، آقای اوباما می تواند بیشترین بخش سالهای 2011 و 2012 میلادی را به تدارک برخورد با ملایان بشود. پایان نقل قول. جفری گولدبرگ در کالبد شکافی پیشنهاد دیوید برادر می افزاید که این امر از حیث سیاسی اوباما را کمک خواهد کرد، چرا که حزب رقیب پشتیبان وی خواهد بود و به همان اندازه که تنش بالا می رود و حرکت به سوی جنگ شتاب می گیرد، اقتصاد بهبود خواهد یافت. نویسنده مقاله می افزاید که او البته پیشنهاد نمی کند که رئیس جمهوری برای تجدید انتخاب به این مقام دست به جنگ بزند، ولی ملت بر گرد او حلقه خواهد زد، چون در این قرن جوان ایران بزرگترین تهدید علیه جهان به شمار می رود. اگر وی بتواند با این تهدید مقابله کند و بلند پروازی های اتمی جمهوری اسلامی ایران را تحت کنترل درآورد، جهان محل امن‌تری خواهد بود و ممکن است که از وی به عنوان یکی از موفق‌ترین رئیسان جمهوری در تاریخ یاد شود. جفری گولدبرگ پس از این کالبد شکافی اضافه می کند که بخشی از این دلایل و برهانها و به ویژه آنچه که به توانایی بهبود اقتصادی از طریق جنگ با ایران مربوط می شود، نادرست است. چگونه جنگ در خلیج فارس می تواند به اقتصاد آمریکا کمک کند؟ آیا اقتصاددانی وجود دارد توجیه کند که چگونه بنزین گالون 8 دلاری می تواند میزان بیکاری را کاهش دهد؟ اشاره نویسنده به احتمال افزایش شدید قیمت بنزین در صورت آغاز جنگ در خلیج فارس است. وی در ادامه توضیح می‌دهد که اگر جنگ دوم جهانی موجب خروج آمریکا از بحران اقتصادی شد، به دلیل تحرک اقتصادی گسترده‌ای بود که موجب تجهیز و بسیج تمام بخش‌های جامعه شد. ارتش آمریکا امروزه همه ابزارهای لازم برای نبرد با ایران را در اختیار دارد و نیازی به تدارک وسیع نخواهد بود. جفری گولدبرگ در پایان تأکید کرده که سیاست فعلی اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران سرانجام کارا خواهد بود، و این هم درست است که سرانجام او در برابر دو گزینه نامطبوع قرار خواهد گرفت: کنترل جمهوری اسلامی ایران و یا حمله علیه آن. در حال حاضر اوباما در مسیر درست حرکت می کند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. در هفته های اخیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش های مختلفی از اعدام های مخفیانه و دست جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر کرده. بر اساس آخرین گزارش ها در روز 13 مهر ماه گذشته 13 نفر و در روز 20 مهر ماه 10 نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد به صورت گروهی بدون اعلام قبلی و بدون حضور وکیل و خانواده اعدام شدند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، احمد قابل، محقق دینی و از شاگردان شناخته شده آیت الله منتظری به این کمپین گفته که در 3 ماهی که از اسفند 88 تا اردیبهشت 89 در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی بوده، 50 اعدام را از نزدیک شاهد بوده. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با فرین آسمی از رادیو فردا درباره آخرین خبرها و جزئیات از این اعدام‌ها میگه.
این خبر در مورد 23 اعدام چند هفته اخیر آخرین خبری هست که از درون زندان وکیل‌آباد به ما رسیده و در ادامه و تداوم روند خبرهایی هست که در این چند ماه به ما میرسه که صدها نفر دارن طور پنهانی و مخفیانه در این زندان اعدام میشن و ما بسیار نگران هستیم که این روند آمار تعداد اعدام‌ها در ایران رو که در بالاترین رتبه‌ها در سطح جهانی هست امسال حداقل دو برابر و حتی شاید چند برابر کنه.
آقای قائمی، شما از کجا اطلاع پیدا کردید که این زندانی‌ها توی زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدن؟
از اول از حدود 2-3 ماه قبل چندین زندانی که در اونجا خودشون زندانی بودن و بعد به مرخصی اومدن یا آزاد شدن با ما تماس گرفتن و جزئیات بسیار مشاهدی رو با جزئیات قابل باوری برای ما ترسیم کردند. ما این رو از چند منبع مختلف تایید کردیم. این آخرین خبر در مورد 23 اعدام هم از کسانی که هنوز درون زندان هستند و تونستن که تماسهایی داشته باشند و با خارج از زندان به ما رسیده در تایید این روند هست. و همچنین تغییراتی در زندان به وجود اومده، جایی که اعدام ها انجام می شده عوض شده و تلاش هایی هست که حتی درون زندان هم این اطلاعات دیگه پخش نشه، ولی چون تعداد خیلی زیاد هست به نظر نمی رسه که بتونن این لاپوشی رو ادامه بدن.
این زندانی ها متهمان مربوط به مواد مخدر یا قاچاقچی ها بودن یا مثلا زندانی های سیاسی بودن، افراد دیگه بودن با جرم های دیگه؟
اسامیشون رو نمیدونیم و جرمهاشون رو دقیق نمیدونیم، ولی از اطلاعاتی که درون اون زندان میگرده اینطور به نظر میرسه که اکثرا به قاچاق مواد مخدر محکوم هستند. و آنچه که بسیار ما رو نگران کرده اظهارات محسنی اژه‌ای دادستان کشور در چند هفته اخیر در مورد محکومیت مجرمین مواد مخدر بوده که خودش تایید کرده که بسیاری از قاچاقچیان بزرگ دستگیر نمیشن و کسانی که دستگیر میشن آدم هایی هستن که به عنوان کارگر برای اینها کار میکنن و خودش گفته که اینها محکومیت های دراز مدت و حتی اعدام میگیرن.
چرا این اعدام ها مخفیانه انجام شده؟ تا حالا دیدیم که جمهوری اسلامی خیلی از متهمان رو اعدام کرده، یعنی به طور علنی و مثلا کلی هم تماشاچی میان میبینن. چرا الان این اعدام ها مخفیانه انجام میشه؟
ما هیچ وقت تعداد کل اعدام ها رو در ایران نمیدونیم، چون که دولت و قوه قضاییه به طور سالانه اعدام نمی کنند، فقط به طور موردی اعلام می کنند و اون رو هم سازمان های بین المللی به خصوص عفو بین الملل با مرور روزنامه ها و رسانه های ایران یکی یکی جمع می کنه و آمار میده. در سال 2009 سال گذشته میلادی روی هم رفته 388 مورد رو عفو بین الملل تونست پیدا کنه که ایران رو در رتبه دوم در دنیا قرار داد و در حقیقت در مقایسه با نرخ جمعیت در رتبه اول. آنچه که به نظر من دلیل مخفیانه این اعدام ها هست این هست که تعداد این اعدام ها در مقایسه با کل اعدام های یک سال هست، یعنی 300 400 حتی 500 نفر ممکنه در وکیل آباد دارن اعدام میشن. این خب انعکاس بسیاری در دنیا خواهد داشت.
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، که به سوالات فرینه آسمی جواب می‌داد از رادیو فردا درباره آخرین خبرها و جزئیات اعدام‌های دست جمعی در مشهد. معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تایید خبر اونچه که توزیع قید مجاز نشریه بعضی از جریانات سیاسی در بعضی از مدارس ایران نامیده، گفته این موضوع از طرف بعضی از عناصر فرصت طلب و مسئله دار هدایت میشه. علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته حراست وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی در مدارس اقداماتی رو برای برخورد با این نوع عناصر فرصت طلب شروع کردن و این موضوع دنبال میشه. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
در روزهای اخیر حراست آموزش و پرورش با ابراز نگرانی از توزیع روزنامه کلمه در مدارس و استقبال دانش آموزان از آن خواستار برخورد مدیران مدارس با توزیع این روزنامه و شناسایی مبادی ورود آن به مدارس شده بود. از این روزنامه نزدیک به میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، تاکنون 17 شماره منتشر شده و تیتریه که آخرین شماره آن گزارشی تحت عنوان سیاهه گرانی‌های سرسام‌آور در دولت دهم است. در این گزارش با ارائه آمارهای بانک مرکزی از سال 84 تا سال جاری نوشته شده است که قیمت لبنیات در این مدت 5 سال 94%، برنج 143%، گوشت 199% و میوه 184% افزایش یافته است. در گزارش روزنامه کلمه همچنین تاکید شده است که هزینه سفره خانواده ها در ایران از سال 84 که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید 125% افزایش یافته است. اما آیا واقعا آنچنان که روزنامه کلمه در گزارش خود نوشته قیمت ها افزایش یافته است؟ در این زمینه سخنان همسر یک کارگر در استان کردستان را میشنویم.
باید تا نصف ما کفاف میکنه ولی بعد از باید قصد کنیم تا سر ما میرسه. همیشه یه هفته دیگر داره، یه هفته از طریق حقوقش میگذاره بعد میرن. اونم کم میرسن، ما چهار نفریم 300 تومان میگیریم.
یک فرد بدون شغل نیز میگوید
گرونی بیداد میکنه، خدا نمیدونی چی کار کنیم، تمام اجناس گیرونه.
یک شنونده رادیو فردا نیست در مورد بحث گرانی میگوید:
در واقع قیمت ها رو اینا سال هاست که افزایش داده. اگر دقت کنیم قیمت نان، قیمت مواد غذایی فوق العاده گران.
دیگر گزارش هایی که در روزنامه کلمه منتشر شدند مربوط به مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری هستند. در این حال خبرگزاری مهر بدون اشاره به نام نشریه هایی که در مدارس ایران توزیع می شود نوشت در برخی از مدارس راهنمایی و متوسطه نشریه دو صفحه‌ای با محتوای سیاسی بین دانش آموزان توزیع می شود. در این خصوص معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت معلوم نیست دامنه این نشریه ها در کل ایران چقدر است و افزود گفتمان های سیاسی برای پاسخ به شبهات سیاسی دانش آموزان در برخی از مدارس داریم و قرار است که بیش از 1000 طلبه جوان وارد مدارس شوند. وظیفه این طلبه های جوان به گفته این مقام آموزش و پرورش ایجاد بصیرت سیاسی در میان دانش آموزان و معلمان است. بحث ایجاد بصیرت در میان دانش آموزان و نیز تغییر محتوای دروس مدارس و همچنین دانشگاه‌ها پس از آغاز اعتراض‌های گسترده خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مطرح شد. مقام‌های دولتی در این مورد بارها بر اعزام روحانیون و افسران جنگ نرم به مدارس برای مبارزه با جنگ نرم دشمنان و ایجاد خندق فرهنگی سخن گفتند. از جمله محمد تقی فخریان مدیر کل تربیتی وزارت آموزش و پرورش چندی پیش گفت که رابطان سیاسی راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن را به دانش آموزان آموزش خواهند داد.
مقابله با توزیع غیر مجاز نشریه بعضی از جریانات سیاسی در بعضی از مدارس ایران، این موضوع گزارش بهروز کارونی بود.
من می‌خواستم بگم این یارانه‌ای که می‌خوان بدن یه ده بسیار زیادی ننوشتن. یکی من خود منم با خانوادم که حتی خانوادم تحت پوشش کمیته امام خمینی هم هستن، تو یعنی باور کنی اون روزی که میگفتم بیان اسمینزی ما همون 2000 تومان پول ثبت نامش هم نداشتم. من
گره کرد به برخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. دزدان واقعی اونا هستن که از ایران پول رو به افغانستان و حزب‌الله و دیگران میفرستن، ولی میان دست چهار تا آفتاب دوز بدبخت رو که برای رفع اعتیاد و سیر کردن شکم بچه هاشون دست به سرقت میزنن و لاعلاج هستن دست آنها رو قطع میکنن. کدام میکروب باور کنید؟
به نظر من اینایی که میگن چرا ایران به کشورهای همجوار افغانستان و فلسطین و لبنان کمک میکنه، بذار من کار عاقلانه کار خوبیه، چون که ما کشور بزرگیم، بزرگی هم خرج داره، باید خرج بکنی تا بزرگ و بزرگ منش بشیم. باید تشکر کنم.
ما مرتب داریم فریاد دلمونو از طریق رادیوی خوب شما پخش میکنیم، یعنی میگیم همه ما فریاد داریم میزنیم و شکایت میکنیم، ولی آیا واقعا این حکومتچیان گوش شنوایی دارن؟ آیا یک جو شرم دارن؟ واقعا چرا هیچ اقدامی نمی کنن؟ آیا اونها اصلا به رادیو فردا گوش میدن و این صداها رو میشنون؟ این فریاد دل مردمه، نه برای دل خوشیم و تلفن بزنیم شکایتی بکنیم. چقدر ظلم و جور، بس کنن دیگه. چرا نمیشنون؟ چرا عمل نمی کنن؟ چرا خودشونو اصلاح نمی کنن؟ واقعا مردم تا کی میخوان زیر این همه شکنجه نگهدارانو بکشن؟
میخواستم بگم اینه که دست قد میکنن یک عمل وحشیانه انجام میدن. آقا اون بدبختی که دزدی میکنه نداره، مجبوره که
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و یک گزارش غیر سیاسی: اولین باغچبان نخستین معلم اپرا در ایران صبح روز یک شنبه 9 آبان در سن 82 سالگی در شهر استانبول در ترکیه درگذشت. او همسر سمین باغچبان آهنگساز معروف ایرانی بود که به همراه چند هنرمند دیگه از پایه‌گذاران اپرای ایران و تالار رودکی در تهران محسوب می شدند. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
بنیانگذار اپرای ایران در حالی درگذشت که 82مین پاییز عمر خود را می‌گذراند اولین باغچبان در سال 1307 خورشیدی در شهر مرسین ترکیه از مادری فرانسوی و پدری ترک به دنیا آمد. در همین کشور ترکیه بود که با سمین باغچبان، آهنگساز، مؤلف و مترجم ایرانی آشنا شد و پس از این ازدواج ثمره هنری آنها دامن موسیقی ایران را نیز معطر کرد. اولین باغچبان همراه با همسرش سمین به ایران آمد و در نخستین سالهای ورودش به ایران کلاس‌های تخصصی آواز در هنرستان موسیقی تهران را بنیان گذاشت. بعدها از همین کلاس‌ها خوانندگان توانایی مانند حسین سرشار، محمد نوری، سودابه تاجبخش و پری زنگنه بیرون آمدند. محمود خوشنام، کارشناس موسیقی در آلمان، درباره ویژگی‌های هنری اولین باغچبان می‌گوید که او از معدود خوانندگان اپرای ایران بود که صدای گرم و دلنشینی داشت.
صداهای اپرایی معمولا صداهای گرم و سرد دارن. بعضی صداشون رسا هست ولی گرما نداره. صدای خانم باغچبان علاوه بر رسایی و فصاحت دارای گرما و جاذبه بود و این خیلی شیرین میکرد کار ایشون رو در رسیتال‌های آوازی. از زاویه دوم بخوایم نگاه بکنیم، زاویه بسیار درخشانی است. با این است که خانم باغچبان یکی از پایه‌گذاران اپرا در ایران محسوب میشه، برای اینکه همراه با خانم منیر وکیلی، خانم فاخره سبا، سه تن بودند که در واقع سه استاد برجسته آواز در ایران بودند که زمینه‌های کار اپرای رو هم از نظر پروردن شاگرد اپرا و هم از نظر سازماندهی فنی و نقش داشتن در پدید آمدن اپرا در ایران. خانم باغچبان زاده ترکیه بودند ولی همیشه میگفت که من دو تا وطن دارم، وطن ترکیه و ایران. مثل درختی هستم که در ترکیه کاشته شده ولی ثمر و بارش رو در ایران داده.
اولین باغچبان همچنین در سال 1331 گروه کور و یا همخوانی را در هنرستان عالی موسیقی ایران پایه گذارد. اما تأسیس گروه کور کودکان یتیم از دیگر کارهای او بود که بعدها همین گروه با اجرای 10 قطعه رنگین کمون از ساخته‌های همسرش سمین باغچبان با همکاری ارکستر سمفونیک اتریش اثر ماندگاری شد که بسیاری از کودکان در ایران با موسیقی و ترانه‌های آن آشنا هستند. با رخداد انقلاب اسلامی در ایران کارهای هنری اولین و همسرش سمین متوقف شد و آنها مجبور شدند در سال 1363 به استانبول ترکیه مهاجرت کنند. اولین تا چند سال نخست مهاجرتش در استانبول به تدریس پیانو مشغول بود، اما علاوه بر تدریس موسیقی چند کتاب درباره تکنیک‌های پیانو و آواز به زبان‌های ترکی و فرانسوی هم نوشت. علت مرگ اولین باغچبان هنوز مشخص نیست، اما آنچه مشخص است او همانند تمام سالهایی که در کنار همسرش سمین باغچبان حضور داشت، قرار است در شهر استانبول در کنار مزار شوهرش نیز به خاک سپرده شود.
اولین باغچبان نخستین معلم اپرا در ایران روز یکشنبه 9 آبان در سن 82 سالگی در استانبول درگذشت. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌داد و نگاهی داشت به زندگی خانم باغچبان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگر برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از این روش‌هایی که گفته شد باز هم با مشکل روبرو شدید، با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 این تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ هست. اما ادامه بدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:24 دقیقه شب به وقت ایران. جایزه جدیدی به جمع جایزه های عباس کیارستمی فیلمساز شناخته شده ی سینمای ایران اضافه شده. این بار یک جشنواره اسپانیایی جایزه اصلیش رو به فیلم جدید آقای کیارستمی به نام رونوشت برابر اصل داده. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا نگاهی داره به این جایزه و وضعیت نمایش فیلم های این کارگردان جهانی در ایران.
جدیدترین ساخته ی عباس کیارستمی، فیلمساز جهانی سینمای ایران، جایزه خوشه طلایی جشنواره فیلم والادولید در اسپانیا را به دست آورد. فیلم رونوشت برابر اصل در ادامه حضورهایش در جشنواره‌های مختلف در سراسر دنیا، این بار در 55مین دوره جشنواره فیلم والادولید اسپانیا، توانست برای سازندش جایزه اصلی جشنواره با نام خوشه طلایی را به طور مشترک با میگوئل کوهان، فیلمساز آرژانتینی، به ارمغان بیاورد. آقای کیارستمی پیش از این در سال 1994 یک بار دیگر همین جایزه را به خاطر فیلم زیر درختان زیتون کسب کرده بود. فیلم رونوشت برابر اصل چند ماه پیش در جشنواره معتبر فیلم کن توانست جایزه بهترین بازیگر زن را برای جولیت بینوش، بازیگر اصلیش، به دست آورد. این جایزه و جوایز دیگر در حالی به جمع افتخارات آقای کیارستمی افزوده می شود که او همواره نسبت به محدودیت در نمایش آثارش در کشور مادریش ایران متاسف بوده است. فیلم اخیر او رونوشت برابر اصل هم بنا به گفته جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، به دلیل آنچه نوع پوشش نامناسب بازیگر زنش عنوان شده، امکان نمایش در ایران ندارد. دیگر فیلم های آقای کیارستمی مانند ده و باد ما را خواهد برد هم تا به حال اجازه نمایش در ایران پیدا نکردند. عباس کیارستمی چندی پیش در جدیدترین اظهاراتش گفته بود به دلیل شرایط حاکم بر ایران ترجیح می‌دهد فیلم‌هایش را خارج از این کشور بسازد. او مدتی پیش نیز نسبت به لغو مجوز ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین، ساخته اصغر فرهادی، به دلیل اظهارات سازندهش در جشن خانه سینما و نیز بازداشت جعفر پناهی، موضع‌گیری تندی علیه مسئولان سینمای ایران بیان کرده بود.
بعد از این گزارش بابک غفوری آذر بریم به فرانسه. در چارچوب فعالیت‌های ناتو در ارتباط با افغانستان، شب گذشته ناب هواپیمابر اتمی شارل دوگل آب‌های جنوب فرانسه را به سمت اقیانوس هند ترک کرده. محمد رضا شاهید.
ناب هواپیمابر اتمی شارل دوگل که در طول حیات خود چندین بار با مشکلات فنی روبرو شده، پس از تعمیرات لازم 3 هفته‌ای برای عبور از کانال سوئز و سپس برای رسیدن به آبهای اقیانوس هند جهت انجام عملیات نظامی در افغانستان، شب گذشته فرانسه را ترک کرد. مأموریت نظامی این ناو هواپیمابر با 12 فروند هواپیمای سوپر اتاندارد، 10 فروند هواپیمای مدرن رافال و چندین هلیکوپتر، عملیاتی است که طبعا سری نگه داشته شده، اما مأموریت مبارزه با تروریسم عنوان شده است. نظامیان ناو هواپیمابر در جزیره‌ای در جنوب فرانسه شب گذشته به این کشتی ملحق شدند. مأموریت آنها 4 ماه به طول خواهد کشید. هفته پیش بن لادن در پیام تهدید خود از فرانسه خواست که این کشور نیروهایش را از افغانستان خارج کند.
انا اقول انما وقع من اثر لخبرائكم في النيجر.
در فاصله بسیار کم رئیس جمهور فرانسه آقای سرکوزی گفت فرانسه تسلیم تروریسم نخواهد شد. همکنون 5 فرانسوی در نیجر به گروگان گرفته شده و 2 روزنامه‌نگار فرانسوی از 308 روز پیش در افغانستان به اسارت گرفته شدند. بر اساس آخرین گزارشات، یکی دیگر از مأموریت‌های این ناو نظارت بر امنیت دریایی نیز هست. آقای هروه موران وزیر دفاع فرانسه اعلام کرده بود مسئله خروج نیروی نظامی از افغانستان از تابستان 2011 در چارچوب برنامه‌های ناتوست و ارتباطی به پیام بن لادن ندارد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
بله، همین پنجشنبه شب میتونید بخش دیگه ای از این برنامه رو بشنوید. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. در بخشهای بعدی باز هم با شما خواهم بود. موسیقی های رادیو فردا و خبرهای تازه رو از دست ندید.